بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صدا نداره. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. دو کلمه در کتاب خدا قرآن مجید در آیات شریفه این خزانه الهی به کار گرفته شده. یکی لغت عمل با الف نه با این و یکی هم کلمه رجاء. قرآن مجید با عمل 100% مخالفه و دارندگانشو مردم غافل و بدبخت و بیچاره میدونه که این حالتشون یعنی حالت عمل اونها رو به جایی نمیرسونه. خودشون نمیفهمن که این حالت عمل در وجودشون شبیه سراب در کبیره که مسافر تشنه از دور به نظرش میرسه امواج فراوان آب در حال حرکت تو اون گرمای کبیر و تنهایی با زحمت برای اینکه خودشو به اون آب برسونه را میفته و میره میبینه همون کبیر آبی وجود نداشت. این مثل رو هم در سوره مبارکه نور آورده که سراب بقیعت یحسب و الظمآن ما، مانند یک سرابیه که به خیال بیننده رسیده که آب میره برای رفع تشنگی، میبینه خیالش بهش دروغ گفت، آبی وجود نداره. عمل یعنی خیالاتی که پشتوانه نداره، تکیه‌گاه نداره، فقط درون انسان رو این خیال، گمان یا به تعبیر قرآن عمل محاصره میکنه، فریبم میده، آدم رو وادار میکنه بکوشه، زحمت بکشه، کار بکنه برای یه اهداف غیر مثبتی که خود خیال کننده هم نمیفهمه این اهداف غیر مثبته. کوچیکه مغزش، علمش، نفهمه و بعد از مدتی کوشش و زحمت میبینه هیچی گیرش نیاد. حالا هم دیگه نزدیک مرگشه و فرصت گذشته و تمام شده. این 30,000 نفر رو با ترفند و با خوده و نیرنگ خیالاتیشون کردن و به اسارت عمل درشون رو بردن. هنرمندان شستشوی مغزیشون دادن به امید این که از کوفه تا کربلا یه 70-80 کیلومتر جاده رو بیان و 72 نفر بی نظیر در عالم رو قطعه کنن و به اون وعده های فریبنده برسن. اینقدر فکر نکردن، نفهمدن، شعورشون نرسید که آدمایی که پایبند به مبدأ و معاد نیستن نمیتونن پایبند به وعدهشون باشن. هر جا لازم باشه وعده میدن، وعده مغرورانه، هر جا لازم باشه زیر وعدهشون میزنن. یا میگن ما کی گفتیم، یا میگن حالا ما یه چیزی گفتیم که خوششون بیاد. ریش و گیچی هم دستشونه، قدرت هم دستشونه، طرف رو میتارم. مثل اون بدبختی که تو بیشتر کتابا نوشتن اومد پیش ابن زیاد، البته تو بارگاه، گفت تا رکاب منو طلا بیچید. حالا گفته بود برید برگردید زمین میدیم، طلا میدیم، نقره میدیم، نخلستون میدیم، صندلی میدیم، فرمونداری، استانداری، حاکمی، رئیسی، از این حرفا بشین. ابن زیادم خیلی راحت گو برای چی تا رکاب تو طلا بیچونم؟ گو کسی رو کشتم به دستور تو که از نظر جد، عمو، پدر، مادر، برادر با ارزشترین انسان بود. هیچکی مادر اونو ندید، هیچکی بابای اونو ندید، هیچکی جدشو ندید. گو اگه اینا رو میدونستی غلط کردی کشتش، برو گم شو بیشور. این نتیجه و آخر خیال، هیچی نداشتش. بعدم گیر مختار افتاد، قطعش کرد، رفت که کارش. اونایی هم که با اون خیالات مردن، چون به خیالات بی پشتوان آدم نمیرسه، اونا را مختار و آمار بگیریم که این 30,000 نفر کیاشون مردن قبرا کجاست؟ خودم یه دی قبرشون کوفست، یه دی تو دهاتای خودشونه، جلو قبیله خودشونه. گو پول بدین مأمور بفرستین تمام قبرا رو بهش کفن، اسکلتاشون رو همونجا جلو قبرشون آتیش بزنن، وایسین خاکستر بشه، قبرشون هم خراب بکنید و برگردید. این عمل یعنی حالا یا آدم تو خودش یا آرزوهای بی پشتوانه پیدا میکنه یا آرزوهای بی پشتوانه رو براش میسازن، یا خودش خیالاتی میشه یا خیالاتیش میکنن. در زمینه عمل گول خوردن خیلی سریعه، چون یه جوری با آدم حرف میزنن، حرفا رو به آدم میباورونن و آدم یقین میکنه که این آرزوها، این خیالات درسته و بهش هم میرسه. ولی حالا ما که یه مقدار طلبگی خوندیم و یه دو سه تا آیه و چهار تا روایت بلدیم، ناچارم بودیم برای خاطر منبر تاریخ مطالعه بکنیم، تا حالا موردی رو در قرآن، تورات، انجیل، روایات، تاریخ پیدا نکردیم که کسی به مستندات عملش و خیالش و گمانش رسیده باشه. این کارو میکنم که به چنین نتیجه‌ای برسم. ما که خبر ندیدیم. حجاج بن یوسف یه چهره کریه زشت باطنی و ظاهری بود که یکی از آخوندهای همون مدرسه سلیفه به نام شعبی که روحانیشونه، این میگه تمام ملتهای عالم قبل از اسلام ستمگرانشون رو جمع بکنن، همه ملت مثلا پی کننده ناقه صالح، اونایی که فتوای قتل موسی رو دادن تو دربار فرعون، اونایی که زمان نوح جامعه رو به اون بیچارگی کشیدن، کل ملت‌های گذشته ستمگرانشون رو، اینو من خودم دیدم تو مدارک، بیارم بذارم تو یک کپ اعتراضو، ما امت حجاج رو بذاریم تو یک کپه دیگه، مال ما سنگینی میکنم. یه آدم یه رو تو بازار کوفه داشت میرفت، دید یک کسی پیرمردم بود، یه ظرف شیر جلوشه و داره با خودش زمزمه میکنه. این زمزمه همون زمزمه یه عمل، خیال، گمان، سراب. میگه که شیر امروزمو میفروشم چون خیلی خوب شیریه، زیاد هست، پولشو میگیرم برم یه بره میخرم. بعد مدتی این بره رو جفت براش میخرم، این یه جفت گوسفند زاد و ولد میکنم، من یه گله پیدا میکنم، خود اون گل تولید شیر و ماست و پنیر و چرش زیاده، تو این بازار کوفه میفروشم و شنیدم که حجاج، حالا نمیبینه حجاج، یه دختر زیبا داره، با این ثروت میرم با اون دختر ازدواج میکنم. دیگه هیجان زده شده بود که اون دختر رو برام عقد بکنم و عجب خونهی بسازم و چه هجلهی درست بکنم. و تو این هیجان حرکتی به خودش داد، دستش خورد به ظرف شیر و ریخ و خاکا و خدا حافظ شما. هیچی نمون حجاج رو بیارینش بشمرم، چون پشترش داشت گوش میشم او وردش که دختر من میخوای همینجا تو بازار جلو مردم بخوابونیم، صد تا شلاق پوسکن بهش بزنیم که دیگه آرزوی دختر منو نکنه. بعدم احمد تو تا بخوای گوسفند تو دو تا کنی، چهار تا کنی، هشت تا کنی، 16 تا کنی، 32 تا کنی، هم 64 تا بکنی، بعد اونا رو شیر بدن و ماست بگیری، کره بگیری، خودت که مردی دختر امام شیش تا بچه پیدا کرده. این عمل یعنی خیلی باید مواظب باشیم، چون معصوم نیستی در درون خودمون عمل سر بر نیاره و ما رو گرفتار یه سلسله دورنماهای کاذب و دروغ نکنه، چون عمرمون تلف میشه، هیچی هم گیرمون نمیاد. چون آدم تو این خیالات که میره از خیلی چیزا باز میمونه. این یک کلمه در کتاب خدا در مقابلش کلمه رجا، که رجا به معنی اینه که من یه آرزو برام پیدا میشه مثبت، یا نه یا آدم عاقلی، یا آدم حکیمی، یا آدم عارفی، یا آدم با واقعیتی، یا آدمی که نور باطن داره میاد برای من یه آرزوی مثبت میسازه. مثلا یا خودم با مطالبی که از وحی و انبیا شنیدم و از ائمه طاهرین آرزوی بهشت تو باطنم جوانه میزنم و از ضدشو در باطنم نفیش میکنم، آتیشه به من نمیسازه، پوست و گوشت رو نابود میکنه، تبتل او علن افعده، سوز این آتش و حرارت و سوزندگیش تا اون مغز قلب نفوذ میکنه، در فرار نداره. اینا رو حالا از وحی، از انبیا، از ائمه شنیدم و بهش دارای درجات مختلف، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیهاست، بالاتر از بهش و رضوان من الله اکبر، ازواج مطهره در بهشت، ما تشدهی انفسکم، هر چی دلتون بخواد تو تو بهشت براتون آماده است. ولکم فیها ما تدعون، این آرزو در من ساخته میشه. یا به قول قرآن مجید رجا، حالا یا گوش خودم بهم کمک کرده که این حرفا رو بشنوم، اونم از قول پروردگار، از قول انبیا و ائمه، حرفای 100% باور کردن. حالا آرزو دارم درست، یعنی گوشم واسطه بین من و زبان وحی و انبیا شد، و این آرزو با این واسطه گری گوش و وحی و نبوت برام درست شد. حالا آرزوی بهش دارم، این آرزو که پشتوانش وحیه انبیان ائمان، اینو خدا امضا کرد. درست آرزو ولو این که به نظر خودت میاد رسیدن به نتیجه این آرزو طولانی باشه، مثلا فکر میکنی 2,000,000 سال دیگه قیامت برپا میشه تو به آرزو میرسی، ولی نتیجه آرزوی تو اصلا طولانی نیست. اصلا درست آرزو، بین آرزو و محصولش هم طولانی نیست. انهم یرونه بعیدا، این مردم نتیجه آرزو رو طولانی میبینن و نراه قریب، ولی من خدا این نتیجه رو خیلی نزدیک میبینم. اما حسن این آرزو اینه که این یک کشاورزی که آذر زمین رو آماده کرده، تراکتور انداخته، شیار زده، آشغالا رو جمع کرده، قلوه سنگا رو جمع کرده، دانه رو مرتب کاشته، دانه هم پنهانه، رفته زیر خاک، از پیدا نیست، چون زمستونه، آذر، دی، بهمن، اسفند، سرد، هیچی پیدا نیست. یه زحمتی کشیدی، زمین رو تراکتور انداختی، تمیزش کردی، دانه رو افشاندی، به این امید که این دانه زیر خاک آب بخوره، از خاک غذا بگیره، ریشه بدونه داخل زمین و شاخه بزنه به بیرون زمین، آفتابم کمک بکنه، خورداد 200 تن گندم درو کن. این کارهایی که تو کردی با این آرزویی که داری همش بروست. آرزو پیدا کردی 200 تن گندم برداشت بکنی، اومدی برای این آرزوت سفره تغذیه انداختی و آرزو گفتی این زمین، این شیار، این شخم، این دانه افشانی، این آبیاری، این هوا، این خورشید و نور دیر نمیشه. ناامیدی هم نداره هیچ. دانه پنهان خب باید پنهان باشه، محصول دادنش ناامیدی نداره. آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، 5 ماه دیگه به کامباین بگو بیاد 200 تن گندم رو برات درو کنه، کاشو با یه قیمت بفروش، گندمشم با یه قیمت، گندم سال خودتم انبار کن که نون زن و بچت رو بدی. اون کشاورز عاقل آرزو پیدا کرده میفهمه که برای تحقق آرزوش یه کارایی بکنه کرده. حالا این آیه رو در قرآن گوش بدید، راجب رجاء در سوره مبارکه بقره، چه آیه جالبیه. ان الذين آمنوا فعلش ماضیه، یعنی الان میبینه 40 سال قبل قلب رو با برای گرفتن باور کردن مبدا و معاد آماده کرده، شخم زده، با علم، با مطالعه، با شنیدن، اینا تراکتورای قلبه. و ایمان به مبدا و معاد، ایمان به نبوت، ایمان به امامت و بعد آماده کردن قلب کاشته و حالا رشد کرده، شجره طیبه ایمان همه فضای دل رو گرفته. حالا برای حفظ این ایمانش و حاجر شهر خوب چونودی، شهر بیدینیه، آزار میبینه، اذیت میکشه، فساد درش زیاده، رها کرد، هجرت کرد به یه منطقه سالم، به یه منطقه که ایمانش و زن و بچهش حفظ بشن. حاجرو یعنی کارو انجام بده بر اساس اون آرزو، اول اون آرزو رو پیدا کرد، بهش رضوان. خب خود این آرزو محرکش شد، بهش میخوای، یه نردبون باید بری بالا. اینجا نی که تا امشب آرزو بکنی کلیتو بدن دست بگن در رو بکن برو تو. درسته بهشت میخواد، بهشت کجاست؟ عند سدرة المنتهى، تو سوره قمر، یعنی خیلی باید بالا بری. عند سدرة المنتهى و نردبون میخواد. قرآن مجید توی سوره اسم نردبون رو برده سلم، آخه همجوری رو زمین داری راه میری که به کره ماه نمیرسی، که کره ماه برای رفتن در سطحش نردبون میخواد، نردبونش هم فضاپیماست، سفینه فضاییه، باید ببرتت بالا تا برسی به سطح ما. بهش نردبون میخواد. اینجا نی که تا آرزو کنی بهش برسی، پله پله برو بالا، پله ایمان. بخشی از راه رو سعودی رفتی، با سات الیه یسعد الکلم طیب که ایمان، والعمل الصالح یرفعه، باید با عمل بری بالا تا برسی به بهش. نردبان رسیدن به بهش عمله. خب یه عمل حاجت، هجرت و جاهدو فی سبیل الله، که جاهدو یعنی در راه خدا، برای خدا زحمت کشیدن، که در آیات دیگر قرآن داره زحمت با بدن انفس، و زحمت با مال و ثروت. اگه مال داری اگه ثروت داری نداری که پول متوسط نداری. قبول کنم یکی هم مراجع بسیار بزرگ شیعه مانندش شمیاب آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری بود، کمیاب بود نمونش، یعنی زمان خودش تا 36 سال پیش که زنده بود نمونش کمیاب بود که یه کسی اومده بود سر نماز آیت الله عراقی تو فیضیه، من اون وقت طلبه بودم، خب خود ایشون هم در رده مرجعیت بود، حالا اون آدم سادگی کرده بود، یه مقدار خمس و سهم داشت، خب بده با آقای عراقی برو، رسیدم نمیخواد، این آدم زاهد الهی ملکوتی، حالا ساده بود مثل من، گوهزت آیت الله من سهم امام به این تعلق گرفته، این رو میشه به آیت الله العظما خونساری بدم؟ آقای عراقی اکوره در در میرد، یارو چه کارش میشه کرد؟ اکوره در داد کشید، گو چی داری میگی؟ من که الان 88 سالم در اسمت این آدم شک دارم، تو داری میگی سهم امام میشه بهش؟ تو بلند شو برو بینم. عصبانی شو. غیر آقای عراقی امام هم ایشون رو تالی تلو معصوم میدونست و من یادم امام در مشکلات سخت بعد انقلاب کسی رو میفرستاد پیش ایشون که دعا کن، ایشون میفرمود آرزو رجا مرحوم آقای خونساری میفرمود من یه آرزو برام پیش اومد در درون خود، این آرزو هم که دهه محرم کدوم روزه برم که تمام شؤون اون روزه مورد نظر وجود مبارک امام عصر او که به این روزه نظر داره، خود معلومه امامان قبلش و صدیقه کبرا و پیغمبرم نظر داره، خب این آرزو برای پیدا شد، خب این آرزو مصبت، من تو خونم نشستم آرزو میکنم عصر کاری که ندارم خوشم برم یه کار خیلی مهمی در این دنیا انجام بدم، اونم برم یه ساعت یه منبر گوش بدم، بعد منبرم تا سیر بشم برای مظلوم عالم گریه کنم. خب یه آرزوی قشنگ، یه آرزوی که میاد دادم و تکون میدم، یه خب پاشم برم، میان کجا برم؟ تو تهرون. حالا اون وقتم تهرون 6-7 میلیون جمعیت کمتر، 4 به چه صورت شو من نمیدونم، من به ایشون ارادت عجیبی داشتم، ایشونم به اجازه علمی به من داده اندازه کاغذ آچار، پا منبرم میومد به شدت هم گریه میکرد، خب عاشق فضائل و روش‌های او بودم، به چه شکلی من نمیدونم گردن نگیرم، فقط فرمودن وجود مبارک امام عصر تو محله‌های قدیمی کهنه تیرچوبی تهرون یاد رسی به من داد، گفت اونجا یه زنه بعد از زورای دهه عاشورا روزه داره، به نمازت هم میرسه، برو اونجا. این همه مسجد، این همه حسینیه، یه چیزی هست؟ حتما هست، حتما هست. آدرس هم که داره، ولی ما نمیدونیم اینجا مردونه نداره، فقط زنونه هست. رفت کوچه قدیمی و دیوار گلی و خونه خشتی و خونه 130 متر، درش هم باز، پردم جلو در افتاده که نامحرم زن رو نمینه، چون محرم نامحرمی مال قرآنه. اروپا این محرم نامحرمی رو دیوارش رو تو کشور ما خراب کرد، یه دیم رفتم زیر هوار. حالا اونایشون که مردن رفتن جهنم، زنده هارم خدا نجات بده نرن جهنم. یا الله یا الله. یه خانوم حدود 70 ساله، نوک دماغش فقط زیر چادرش پیده بود، پرده رو کنار زد، منو شناخت. آقا قدمتون رو بذارید رو چشم من، اینجا زنونه است. فرمود من تو اتاقت نمیخوام بیام، همین رو این پله های گلی من نزدیک در اتاق میشینم، روزه خونت که روزه میخونه گوش میدم، بعد من روزه خونش اومد. یه روزه خون قدیمی تهرون با تقوا، با چشم گریان اومد رفت. یه صندلی شکستم تو اون خونه بود، نشست و روزه خوندا، منم گریه کردم. تموش دیگه، خانوما از اتاق میخواستم بیان بیرون برن و من زودتر میخواستم برم که با خانوما تلاقی نکنم. خانوم صابخونه زودتر اومد از اتاق بیرون، گاه و چایی بیارم. فرمود حتما رفت چایی رو بودم. خانوم اجازه میدیم خرج این در روز روزه رو من ببرم؟ گفت نه نه چرا؟ یه آقای خوبیه، خیلی خوش اخلاقه، اون هر سال خرج روزه جاهدو به انفسه و امواله فی سبیل الله. اونی که دلش رو به مبدع و معاد گره زده، آمن و هاجر. حالا بالاترین هجرت، هجرت از گناه به سوی خوبیه. همین تهرون که زندگی میکنم از زشتی ها و گناهانم هجرت کنم، نه شهرم رو عوض بکنم، هجرت از خود به خدا. و جا اولائک یرجون رحمت الله، این امید مثبت. اگه اینا امید دارن به رحمت من برسن، امیدشون درسته، چون بلند شدن با ایمان و هجرت و کوشش با جان و مال حرکت کردن. پایان این خط هم رحمت من، پایان این خط. خب یه روایت بگیم، حرف هم تموم شد، یه حرفایی بعد هم دنباله این حرف نیست. سنی و شیعه نهاری کرد هر دو. تو مسجد نشسته بود، 4 سالش بود بچهش علی اکبر، بچه بزرگش هم بود، این اولین پسرش بود. اومد نشست رو زانوی بابا، گفت بابا انگور میخوام. فصل انگور نبود. یه نگاهی به این قیافه اکبر کرد، بچم انگور میخوام. دستشو برد به یکی این ستون چوبی های مسجد، دست وصله به هستیه. اگه دستش وصله به هستی نبود که مثل دست ما، ما دستمون به کجا وصله؟ امام یعنی همه چیش غیر ما. از تو ستون خوش یه خوشه یه تمیز انگور رو برد بیرون بهش داد. اینقدر بچه خوشحال شد. حتماً حالا ابی عبدالله اینو نگفته با، ما داریم تفسیر میکنیم روایت. حتماً تو دلش گفت بابا نیاد یه روزی چیزی رو از من بخوای. قضا و قدر الهی نخواه. از میدان برگشت، کلاه خود و زره و جنگ و تشنگی، و تشنگی به اینجا رسیده بود. گفت ابتا العطش و قد قتلن. خیلی برام عجیبه، خیلی عجیبه. علی اکبر تو 18 تا افراد بنی هاشم که فکر میکنم مسن‌ترینشون قمر بنی هاشم بود، 33 سالش بود، بقیه این 18 تا زیر 33 سال بودن. اولین کسی که از این 17-18 تا بنی هاشم رفته شهید شده علی اکبر. چند تا دیگه موندن؟ 17 تا دیگه. این داد چی کار کرد که امام علنی گفت بقیه ابو که وحیدن فریدن، علی من تک و تنها شدم. علی دیگه کسی رو نداره. یه جمله، اما جمله دومش، تو این جمله دوم سنگینی داغو میخواد نشون بده. قبل از علی اکبر 50 نفر شهید شده بودن، بعد علی اکبر هم 16 تا دیگه شهید شدن، ولی تو این جمله برای ما میخواد بگه خودش به 4 بعد از ظهر شهید شد، برای ما داره میگه. امام زیاد شنیدیدم ما روزخونا امده ها السلام علیک یا ابا عبدالله یا باب نجات الامه یا رحمت الله واسعه، امام رحمت گسترده الهی در این عالمه. علی هنوز شهید نشده بود، وقتی از چشم بابا دور شد سرشو به جانب خدا بلند کرد، گفت قتلو قتل الله من قتلوک، خدا بکشه اونایی که تو رو کشتن. یعنی امام دید اینجا دیگه جای رحمت نیست، اینقدر داغ سنگین. حالا خودشو به میدان رساند. بیشتر من از بچگی شنیدم که اومد نشست سر علی رو به دامن گذاشت، بدن قطعه قطعه رو چجوری بلند کرده رو دامن، مگه میشد؟ دید هر جای این بدن رو بگیره یه جه دیگه زمین میافته. سر رو بلند نکرد، فقط دوتا دستشو بالا سر سر گذاشت، خم شد، صورت رو صورت علی اکبر گذاشت. وقتی سرشو بلند کرد دیدم صورت علی عبدالله خون آلود شده. پسرم من بعد تو دیگه حرف نمیزنم، اگه یه جا بنا باشه حرف بزنم اول علی علی میگم.